رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت 3 و جنبستی مجله شامگاهی 16 آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من مرزوی سلیم پور همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 9 شام. برنامه را به صورت معمول از چشمانداز به مهمترین اخبار این ساعت آغاز میکنیم. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف روز شنبه قرارداد آتش‌بس با گرجستان را امضا کرد. همتای گرجی او میخائیل ساکاشویلی به این سازشنامه روز جمعه در پی ملاقات با وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس امضا کرده بود، اما بعد چندی از امضای این سازشنامه از سوی مدویدف، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که سندی که ساکاشویلی روز جمعه امضا کرد از آن سندی که دیمیتری مدویدف و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه تهیه کرده بودند فرق میکند. در همین حال گزارش های رسیده از گرجستان هاکیست که با وجود پیشرفت در مسئله آتش‌بس، نیروهای روسیه همچنان در چند منطقه گرجستان از جمله در شهرهای گوری و پاتیبو قی مانده اند. گرجستان روز شنبه روسیه را در تخریب یک پلی روی آهن در مسیر کلیدی که مناطق غربی این کشور را با مناطق شرقیش میپیوندد متهم کرد. خبرگزاری رویترز نیز تخریب شدن این پل را تایید کرده است، ولی روسیه دست داشتنش در این عمل را رد میکند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش روز شنبه گفت روسیه نباید به منطقه های جدای طلب گرجستان دعوا کند. جورج بوش گفت اوسیتیای جنوبی و ابخازستان بخشای قلمرو گرجستان بوده، در داخل مرزهای در سطح بین المللی اعتراف شده این کشور جایگیر شده اند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفته است گرجستان میتواند فکری دوباره پس گرداندن این دو ولایت را فراموش کند. پرزیدنت آمریکا همچنین گفت روسیه باید طبق آتش‌بسی که گرجستان و روسیه امضا کرده اند عمل کند. اوکراین روز شنبه اظهار داشت که آماده است نظام‌های ضد موشکیش را در دسترس کشورهای غرب قرار دهد. روسیه در اول سال جاری این سازشنامه را که از جمله دو پایگاه نظارت ضد موشکی در خلاروی اوکراین را در بر می‌گرفت لغو کرد. وزارت خارجه اوکراین با نشر یک بیانیه گفت لغو سازشنامه دفاع ضد موشکی از سوی مسکو با کیف امکان می‌دهد در مسئله نظام‌های ضد موشکی و نظارت ماهواره‌ای با کشورهای دیگر وارد همکاری شود. در همین حال یک جنرال بلندپایه روسیه گفته است قرارداد بین لهستان و آمریکا جهت استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در قلمرو این کشور اروپایی شرقی لهستان یا خود پولشا را میتواند در هدف ضربات موشکی روسیه قرار دهد. خبرگزاری اینترفاکس از قول آناتولی نگاویتسین معاون فرمانده ستاد کل ارتش روسیه نوشت دکترین این نظامی روسیه به این کشور حق میدهد سلاح‌های هسته‌ای‌اش را علیه کشورهای استفاده کند که متحدی یکی از قدرت‌های دیگری هسته‌ای جهان بوده به آن قدرت هسته‌ای با راه‌های یاری میرساند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف نیز روز جمعه گفت سپرهای ضد موشکی آمریکا که قرار است در لهستان و جمهوری چک گذاشته شوند در واقع علیه روسیه نگرانیده شدند، نه علیه کشورهای نظیر ایران. نیروهای آمریکا و وزارت امور داخلی افغانستان میگویند در زد و خوردهای چند روز اخیر بیش از 60 جنگی طالبان کشته شدند. آمریکا میگوید زد و خوردها روز چهارشنبه در پی حمله جنگیان به یک هیئت مشترک دیدبانی نیروهای افغانی و ائتلافی آغاز یافته، دست کم 36 چریکی را کشته بر جای گذاشت. 23 جنگی دیگر روز جمعه در پی حمله چریکی ها به یک پایگاه پلیس در اولسوالی ندلی ولایت هلمند کشته شدند. تنها در سال روان در اثر خشونت ها در افغانستان بیش از 2600 افغان جان خود را از دست داده اند. باور می رود که بخش اعظم کشته شده ها جنگیان باشند. سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفت ایران باید غرب را درباره برنامه‌های هسته‌ایش اطمینان بیشتری خاطر دهد. سلیمان عواد گفت ایران نباید خودش با دو دستی ادب برای غرب بهانه جنگ بدهد. ایران در همین حال اتهامات مبنی به دست داشتن بانک‌های این کشور در تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای و تروریسم را رد کرد. این ردیه در نامه ایران عنوانی شورای امنیت سازمان ملل آمده است. در اوایل ماه جاری فرانسه و بریتانیا و آمریکا بانک مرکزی ایران و نهادهای دیگری مالی آن کشور را متهم کردند که با صرف نظر از تحریمات اعلان شده در فعالیت‌های مالی مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تروریسم دست دارند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون به علت از قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست کشیدن ایران 3 دفعه علیه آن کشور تحریمات جاری کرده است. خبرگزاری از اپلیوس می نویسد تاجیکستان یک بخش قرض جمع شده اش از پول گاز را به ازبکستان پرداخت کرده و به دنبال تاشکند انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را افزایش داده است. معاون رئیس شرکت تاجیکگاز شوکت شایموف گفت فعلا هر ساعت از ازبکستان 35 هزار متر مکعب گاز وارد می شود و کارخانه تاجیک آزاد که از پایان ماه ایول کار نمی کرد اکنون فعالیتش را از سر گرفته است. تاشکند قبلا به دلیل به 7 میلیون دلار رسیدن قرض تاجیکستان انتقال گاز به این کشور را کاهش داده بود. و روز شنبه 16 آگوست در بازی های المپیک پکن شناور آمریکایی مایکل فیلپس مدال هفتم طلایش را به دست آورد. تاکنون تنها شناور معروف مارک اسپیس و آن هم در المپیاد سال 1972 در مونیخ آلمان سزاوار هفت مدال طلا شده بود. مایکل فیلپس روز شنبه مسافه 100 متر را در ظرف 58 ثانیه شنا کرد که رکورد المپیست و هم روز 16 آگوست در المپیاد پکن مشتزن تاجیک انور یونسوف در دور 8 یک نهایی سبقت مشتزنان در وزن تا 51 کیلو با رقیبش از برزیل غالب آمد و او اکنون به دور 4 یک نهایی راه خط گرفت. در صورت غلبه در این دور انور یونسوف یک مدال دیگری المپی را برای تیم تاجیکستان تامین خواهد کرد. تاکنون تنها مدالی که تاجیکستان در بازی های المپی پکن به دست آورده است مدال برنجی گوشتگیر رسول باقیف در سبقت گوشتی دزیدو است.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی و حالا یک نگاه کوتاه با سرخط چند مطلبی مهمی این نشر برنامه. در گرجستان و در اطراف این کشور چی می گذرد؟ آخرین تحولات مربوط به بحران. اما کی برد و کی باخت؟ نخستین نتیجه گیری های محافل در تاجیکستان از نزاع بین گرجستان و روسیه. از جنگ گرجستان بوی نفت و گاز مگر می آمد؟ صحبتی از نقش عامل انرژی در این نزاع. همچنین در این برنامه کنفرانس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان و گزارش مستقیم خبرنگار ما نظرالله لطیف از بازی های المپی در پکین. اما شروع میکنیم از آخرین تحولات مربوط به گرجستان. روسیه روز شنبه قرارداد آتش‌بس با گرجستان را امضا کرد. این سازشنامه که با میانجیگی اتحادیه اروپا و شخصا رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که کشورش فعلا ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده دارد تهیه شده است، از جمله با بازگشت نیروهای روسیه به موقع‌هایی که تا شروع این نزاع خونین اشغال می‌کرد دعوت می‌کند. سازشنامه آتش‌بس همچنین بندهای چون مذاکرات بین‌المللی به خاطر تعیین سرنوشت اسیتیای جنوبی و ابخازستان هر دو منطقه جدایی‌طلبی گرجستان را در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی این قرارداد را الکی روز جمعه در پی مذاکراتش با وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس امضا کرده بود. اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف بعد چند گفت در سندی که ساکاشویلی امضا کرده است یک بخش مهم قرارداد آتش بس حذف شده است.
документ подписанный вчера Михаилом Саакашвили является
سرگئی لاوروف میگوید سندی که میخائیل ساکاشویلی روز جمعه امضا کرد از سندی که پرزیدنت مدودف و سارکوزی در مسکو رویش توافق کرده بودند فرق میکند. از این رو لازم است که این مسئله توسط کانال های دیپلماتیک حل و فصل شود. سرگئی لاوروف که در سوچی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت نیروهای روسیه تا زمانی که لازم هست در قلمرو گرجستان باقی خواهند ماند. او افزود خروج این نیروها طبق قرارداد آتش‌بس تنها در پی اتخاذ تدابیر علاوگی امنیتی صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه همچنین گرجستان را در مشکل سازی متهم کرد. با این حال رهبران آمریکا پشتیبانی قوی خود از تفلیس در این نزاعش با روسیه را ادامه میدهند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش روز شنبه در پیام رادیویی‌اش اقدامات نظامی روسیه در گرجستان را یک عملی برای کشورهای آزاد جهان کاملا غیر قابل قبول عنوان کرد و گفت جهان به اشغال قلمرو گرجستان از جانب نیروهای روسیه با اضطراب نگاه میکند.
جهان به این که روسیه یک کشوری مستقلی همجوارش را اشغال کرده دولت دموکراتی و از سوی مردم انتخاب شده آن کشور را زیر تهدید قرار داده است با اضطراب می نگرد. این یک عملی برای کشور آزاد جهان کاملا غیر قابل قبول است.
رئیس جمهوری آمریکا افزود روسیه را لازم است به خاطر احیای روابط به دنبال این نزاع خدشه‌دار شدهش با آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر دنیا جهت ختم این بحران اقدام کند. جورج بوش از جمله گفت
The United States and our allies stand with the people of Georgia.
ایالات متحده و متحدین ما در پهلوی مردم گرجستان و حکومتی به طور دموکراتی انتخاب کرده این مردم ایستاده اند. ما اصرار می‌ورزیم که استقلالیت و تمامیت ارضی گرجستان احترام شود و مسکو باید بر تعهدش جهت خروج نیروهای اشغالگر خود از تمام قلمرو گرجستان عمل کند.
Moscow must honor its pledge to withdraw its invading forces from all Georgian territory.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. در همین حال وزارت خارجه گرجستان روز شنبه روسیه را در تخریب یک پل راه آهن در مسیر کلیدی که مناطق غربی این کشور را با مناطق شرقیش می‌پیوندد متهم کرد. خبرگزاری رویترز نیز تخریب شدن این پل را تایید کرده است، اما روسیه این ادعا را شدیداً رد کرده میگوید که در تخریب این پل دست ندارد. بنابر گزارش‌های رسیده، نیروهای روسیه همچنان در شهر گوری واقع در نزدیکی مرز با اوسیتیا جنوبی، در پوتی شهر بندری در ساحل بحر سیاه و در سینکی که در داخل‌تر قلمرو گرجستان واقع است باقی مانده، با وجود از سوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امضا شدن قرارداد آتش‌بس، به نظر نمی‌رسد که این نیروها عزم خروج از این قلمرو را در حال حاضر داشته باشند. نزاعی مصالحانه بین گرجستان و روسیه بر سر اوسیتیا جنوبی روز جمعه 8 آگوست آغاز یافت. روسیه گرجستان را در حمله به اوسیتیا جنوبی و کشتار شهروندان و سربازان حامی صلحش در این منطقه جدای طلب متهم کرده، به این ولایت و بعداً به ابخازستان، یکی دیگر از منطقه‌های جدای طلب گرجستان، نیرو وارد کرد. جدای طلبان تحت چنین حمایت قوی نظامی از سوی ارتش روسیه، نیروهای گرجستان را از خاک هم اوسیتیا جنوبی و هم از ابخازستان بیرون انداختند. نیروهای روسیه به دنبال واردی درونتر خاک گرجستان شده، پایگاه‌های نظامی آن کشور در گوری، پوتی و سینکی را تخریب کردند. در اثر زد و خوردها صدها تن جان خود را از دست داده. نزاع مصالحانه بین روسیه و گرجستان همچنین منجر به بی‌خانواده شدن ده‌ها هزار نفر شده است. و اکنون با بحران گرجستان از یک زاویه دیگر خواهیم نگریست، یعنی از این زاویه که تا کدام اندازه عامل انرژی در این نزاع برجسته بود و از رویدادهای اخیر گرجستان آیا تا کجا بوی نفت و گاز می آمد. درگیری ها در گرجستان و اطراف آن با لوله های مهمی تامین کننده نفت و گاز اروپا نیز تهدید می کنند. خشونت ها در اینجا بیانگر آسیب پذیری اعتدال در قفقاز بوده، می توانند در تعیین مسیر احداث لوله های آینده نفت و گاز منطقه تاثیر گذارند. تفصیلات بیشتر و نظر کارشناسان را در این باره از همکارمان سلیم ایوب زاد می شنوید.
دو لوله مهم، یکی برای نفت و دیگری برای گاز، از قلمرو گرجستان می گذرند. هرچند هنوز نه همه گنجایش لوله نفت باکو تیفلی سایهون استفاده می شود، سرمایه گذاران اروپایی به ساختمان آن توجهی زیاد دارند. شاخه دیگری لوله نفت که روزانه نزدیک به 90 هزار بشکه نفت را به بندر سوپسه گرجستان در بحر سیاه می رساند، روز 12 آگوست از طرف شرکت بریتیش پترولیوم از بیم بمب باران شدن لوله بسته شد و تنها روز 14 آگوست حرکت نفت در لوله از نو شروع گشت. حتی همین تنفس دو روزه نیز به وضع بازار انرژی و قیمت نفت تاثیر داشت. لوله دیگر که مسیر آن هم پهلو با لوله نفت باکو تیفلی سایهون شروع می شود و نیز هنوز ساختمان آن ادامه دارد، وقتی که در سال 2012 به کار درآمد، قرار است سالانه تا 10 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد که بخش اساسی آن نیز به اروپا خواهد رفت. کارشناس مسئله های انرژی در مادرید فدریکو بوردونارا بر این است که نزاع در گرجستان برای این مسیرهای انتقال ذخیره های انرژی مشکلات به وجود آورده است.
Obviously the conflict between Georgia and Russia has affected
بوردونارو میگوید جنگ روسیه و گرجستان مسلماً به تمام ساختار ژئوپلیتیکی قفقاز اثر کرد و اکثر تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نگرانند که لوله‌های نفت باکو تیفلیس سایهون و گاز باکو تیفلیس ارزیروم را چی خواهد شد و هم نقشه‌های اروپا و آمریکا در تحکیم نقش قفقاز جنوبی همچون گذرگاه استراتژی مواد سوخت به سمت غرب به چی روبرو خواهد بود.
Hydrocarbons toward the west.
نه تنها بوردونارا، بلکه تحلیلگری مسئله های انرژی در گروه بین‌المللی بحران شناسی چارلز ایسر نیز بر این است که بحران در گرجستان به انتقال نفت و گاز تاثیر رسانده است، اما این تاثیر را هر دو در برابر احتمال دورنماها کمترین می شمارند. در حال باقی ماندن وضع فعلی، آذربایجان و ترکیه آسیب بزرگ خواهند دید. آنها امیدوارند به مرکزهای اساسی انتقال انرژی کسبی به اروپا تبدیل یابند و برای این طرح چندین لوله نفت در پهلوی لوله های در حال احداث آماده شدند که باید نفت و گاز خزر و آسیا مرکزی را به اروپا انتقال دهند. اما در وضع موجوده و پس از حادثه هایی که در گرجستان به عمل آمد، سرمایه گذاران احتمالی نقشه های خود را بازنگری خواهند کرد. رئیس پیشین شرکت دولتی نفت آذربایجان ثابت باقیروف میگوید سرمایه گذاران مسیرهای نو از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه اکنون به امنیت لوله ها تاکید بیشتر خواهند کرد.
هم ترکیه دا که بارو کمرنده اولان یانگن و 20 بر اثر انفجار لوله در ترکیه که جدای خواهان کرد مسئولیت آن را بردوش گرفتند، 20 هزار تن نفت نابود گشت و ضمن اتهامات حمله ها به لوله در گرجستان، خطر به این مسیرها افزایش یافته است. این سبب می شود که سه کشور باید نظام امنیتی مسیرها را تحکیم دهند و این به منفیت هم شرکت هاست و هم دولت ها.
شارح مسئله های انرژی در مادرید فدریکو باردونارو این را هم یادرس میکند که در وقتش روسیه شدیداً مخالف احداث این لوله ها بود، زیرا آنها قلمرو روسیه را در کنار میگذاشتند و تاثیر مسکو را به اروپا کاهش میدهند. بناان برخی از کارشناسان حرکت حربی روسیه به داخل گرجستان را تلاش احیای حاکمیت آن در منطقه به خاطر کاهش احتمال مسیرهای میدانند که به منفعت مسکو نیستند. در حال حاضر سرمایه گذاران مسیرهای نفت که اساساً از اروپایند رسماً از نگرانی های خود خبر ندادند، ولی مسلماً ابزار را برای ماه‌های آینده جدی دنبال خواهند کرد.
نقش عامل انرژی در بحران اخیر گرجستان.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
و اکنون خبر و گزارش ها از تاجیکستان. روز شنبه سازمان ولایتی حزب سوسیال دموکرات در بدخشان توانست با وجود مانع‌گذاری های زیادی مقامات ولایت کنفرانس خود را در یکی از قهوه‌خانه های خارق برپا کند، اما وکیلان این همایش از چند ناحیه بدخشان به محض فشار مقامات نتوانستند در این نشست شرکت کنند. رهبران حزب نفوذ افزاینده این تشکل مخالف دولت در بدخشان را یک دلیل چنین برخورد مقامات نسبت به حزب سوسیال دموکرات می‌دانند. از خارق همکار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در خارق مرکز استان بدخشان کنفرانس نوبتی حزب را برگزار نمود. در کنفرانس نتایج فعالیت حزب و دارنمای شرکت در انتخابات آینده پارلمانی بررسی گردید. بیعت صدارت تغییرات وارد شده، علیم شیرزمانوف از نو رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان انتخاب گردید. رئیس بخش ولایتی حزب گفت که نمایندگان حزب از نوای وانج درواز بنابر موجودیت فشار بالایشان نتوانستند در کنفرانس حضور یابند. رئیس بخش ولایتی حزب گفت برای برگزاری کنفرانس نه تنها در کل مؤسسه برایشان بسته بودند و بیان داشت که همچنین با دخالت مقامات در لحظه آخر برگزاری کنفرانس که قرار بود در مهمانخانه شعباز نای شغنان متعلق به یکی از سابق فرماندهان ارشد نیروهای مخالفین گذرد لغو شده، اخیرا آنها در قهوه‌خانه شهر خارق جمع آمدند. به گفته اوجی فیض محمدرضایف، یکی از شرکت کنندگان کنفرانس از نای روشان، با یک حزب واقعا الترناتیوی تبدیل یافتن حزب سوسیال دموکرات در منطقه باعث ایجاد تعلقات در دلی منصبداران شده است. در کنفرانس ذکر شد که انتخابات گذشته پارلمان حزب سوسیال دموکرات در ازای انتخاباتی بدخشان موفق شده است که زیاده از 5 درصد اواز رای دهندگان را صاحب گردد. تاکید شد که از چنین دستگیری حزب باید در انتخابات آینده ثمرناک استفاده شود. رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زویروف از آن اظهار حیرت کرد که مقامات بدخشان حتی برای برگزاری نشست یک روزه آموزشی آید بررسی مشکلات بدخشان که جنبه سیاسی نداشته است و باید یک روز پیش از کنفرانس دایر میشد مانع گردیده است. و گفت که با دستور معاون اول رئیس شهر مدیریت لیسی از واگذار نمودن تولور در اختیارشان دست کشیده است. رئیس حزب سوسیال دموکرات گفت
یک چیز چشم رس است که در بدخشان افزای مردم قسمان تغییر یافته سو، لیکن افزای حاکمیت محلی پورا تغییر یافت. با میون یک ترس وجود آمد است. وقتی که در باره حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سخن میرونیم یا که دیگه میشن، حتی رنگشون سفید میشه.
رحمت الله زویروف گفت که مقامات با روز از نیروی افزاینده و موقع استوار حزب با اصول بدنام کنی آن ده زده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خروخ.
کنفرانس سازمان ولایتی حزب سوسیال دموکرات در خروخ. و اکنون یک گزارش از المعتو. همکار ما در این شهر نصیب جان امانی میگوید اخیراً مقامات قزاقستان در باره بازداشت یک گروه مبالغ دین، یکی از رویه های دینی نصرانی خبر داد و فعالان حقوق بشر میگویند چنین برخورد مقامات نسبت به گروه های مذهبی میتواند همچون علامت نقض آزادی های مذهبی در این کشور نیز تلقی شود. با گزارش نصیب جان امانی گوش میدهیم.
به گفته میرزا احمد دویسینوف کارمند دفتر مطبوعات دادستانی ناحیه ابی شهر چیمکند در قزاقستان جنوبی کارمندان دادستانی فعالیت مخفی جریان مذهبی مسیحی را آشکار کردند که اعضای این سازمان همه شهروندان خارجی بودند. آقای دویسینوف همچنین در رابطه افزود کارمند دفتر مطبوعات دادستانی ناحیه ابی شهر چیمکند اظهار کرد که این مشغولیت ها از جانب سویتلوما نام خانم روسیگی گذرانده شده. در آن 15 نفر شنونده را با اساس های دین مسیحی و راه های تبلیغ این دین در بین اهالی آشنا میکردند. آقای دویسینوف افزود که به جز سروران سازمان باقی شرکت کنندگان مشغولیت شهروندان ازبکستان و همه ازبک بودند.
15
ولی سروران این گروه به تاکید کارمند دفتر مطبوعات دادستانی ناحیه برای راه اندازی فعالیت مبالغی خیش اجازه نگرفته بودند و سازمان آنها رسما ثبت نام نشده بود. از این خاطر همه اعضای این سازمان با حکم دادگاه به جوابگیری ماموری کشته شدند و من بعد آنان از قزاقستان بیرون کرده می شوند. در همین حال در قزاقستان غربی نیز از فعالیت غیرقانونی طبیبی نمایندگان جریان مذهبی الیه آیت جلوگیری کرده شد. طبق اطلاعی دادستانی کلی کشور این جریان مذهبی به صفای خیش جوانان و نسل کلانتان را جلب نموده در بین آنها احساس بدبینی همه مذهب ها را تبلیغ می نمودند و از آنها دعوت می کردند که به خدا باور نکنند و از خدمات رسمی طبی دست کشند. از سوی دیگر در اطلاعی آمده است که سرور فرقه مذهبی به طور غیر قانونی به تابعات آدمان مشغول شده با آنها وعده داده است که همه بیماریشان را دوا خواهد کرد. چو این فعالیت فرقی مذهبی که به آن شهروند فاطمه کتوی و رهبری میکند به صحتی آدمان خطر به وجود میارد. از این خاطر برای غیرقانونی به طبیبی مشغول شدنش طبق حکم دادگاه سرور فرقه به جوابگیری ماموری کشته شده به مبلغ زیاد جریمه کرده شد. طبق اطلاعات رسمی الان در قزاقستان فعالیت گروه های تبلیغاتی بیشتر گردند و طور نینیل فاکینه سروری کمیته هلسینکی آید به حقوق بشر میگوید تا دو سه ماه سال روان از کشور 23 مبلغ استرداد کرده شد. ولی به اندیشه خانم فاکینه در بعضی اوقات کارمندان نهادهای انتظامی علیه این گروه های مذهبی طبق قانون رفتار نمی کنند. آنها وقتی بازداشت مبلغان را حتی مجبور نمی سازند که ثبت نام شوند و یک باره می گیرند و استرداد می کنند. این در حال است که چنین برخوردی کارمندان پلیس به گفته اهل نظر به معیارهای بین المللی آزادی وجدان که به انسان فعالیت آزادی مذهبی می دهد مطابقت نمی کند و این یک نوع عدم مراعات به آزادی شخص است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
یادی صدر شاعران آید همه، پیت شعری جاویدان آید همه، آسمانی بود سرودی رودکی، زلغلش از آسمان آید همه.
این صدای شاعر جمعه قوت است که اخیراً عبارت از 44 بیت در جواب قصیده مشهوری بوی جوی مولیان استاد رودکی شعری را پیشکش دوستداران کلامی ناب نمود. این قصیده در عرفه تجلیل از 1150 سالگی ملک شعرا از جانب دوستداران کلامی پارسی خوش پذیرفته شد. جمعه قوت میگوید بوی جوی مولیان نمونه عالی شعر پارسی است که بیش از 1000 سال این جانب محبوبیت آن میان مردم میافزاید و افزود از شاعران دوران رودکی اون سروی و سنایی تا مولانا جلال الدین بلخی در جواب این قصیده گوارا و جذاب شعر گفتند که در زمان شوروی باشد زیاده از 60 شاعر بر جوی مولیان تبازمایی نمودند. اما آقای قوت گفت در برابر یاد وطن محبت به آن از حفظ و موجودیت سلطنت سامانیان اینجا سخن می رود که برای این شاعر توانا به اهمیت نبود. در همین حال سفر ایوبزاده محزون یک تن از مسئولین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با ستایش از قصیده جمعه قوت گفت این آفریده شنونده را به دنیای رودکی میبرد. به اعتقاد او در همین ردیف و قافیه نوشته استاد لایق در اعتماد و باوری دو جانب ایام جنگ شهروندی نقش ماندگار گذاشت.
من دوست
مثلیانه که میری بخورا را قصیده روزکی به اونجا کشید، قصیده استاد لایق از مجده از آن بود که گروه مخالفین تاجیک، یعنی که دو جانبی قابل تاجیک، به صلح امضا گذاشتم و جانبی وطن رسیپار شدم.
اما شاعر محزون می افزاید در عرفه تجلیل از 1150 سالگی رودکی بهتر می بود، در نظیره بر جوی مولیان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان یک سبقت شاعران را تشکیل می کرد.
همه ما شاعران قلم بدستان خود را می سنجیدیم و گوارترین جوابیه مکافات تأسیس می شدند.
و اما باشد چند مصرع دیگر از این قصیده بر این گزارش حسنی انجام بخشد.
بر طواف خاک دانی رودکی این زمان روی جهان آید همه، پیش پیش زایرانی او ببین، رستمی شعری ریان آید همه، از جهانی شعری او پیش نظر، شوکتی سامانیان آید همه.
نظیره جمعه قوت به شعری علمگیری بوی جوی مولیانی ابو عبدالله رودکی. و اکنون از همه حول حالی دیگری دنیا بگذاریم و برویم به صحبت شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف که این شب و روز به خاطر پیگیری بازی‌های تابستان المپی در پکین به سر می‌برد. در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه از نظرالله نخست پرسیدم که روز شنبه در سبقت‌های المپی در پکین آیا کدامی از ورزشکاران تاجیک نمایی هنر کرد؟
بله میرزا، روز 16 آگوست مشتنی معروفی تاجیک انور یونسوف در سبقت بوکس در وزن 151 کیلوگرم هنرنمایی کرد و او در دومین دیداری خود بر ورزشکار برزیلیا روبینیلسون ویرا از روی خالها با نتیجه 12-6 پیروزی به دست آورد و به دور چهاریک نهایی راه یافت. و انور یونسوف 20 آگوست در دوری چهاریک نهایی با ورزشکار تایلند سومجیت جونگ جوهر قوا می آزماید و باید گفت که ورزشکاری که در بازی چهاریک نهایی پیروز می گردد او علاقه چهاری خود حدی اقل مدال برنجی را تامین می سازد. در سبقت بوکس همگی 8 نفر در بازی های چهاریک نهایی راه یافتند و یکی از آنها نماینده تاجیکستان محسوب می شود.
اما نرزلا، دیگر ورزشکاران تاجیک آیا کدام آنها آمادگی می گیرند اکنون برای هنرنمایی در بازی های پکین؟
بله مرزا، از 15 ورزشکار تاجیک تا روز 16 آگوست 9 نفر سبقت را به انجام رساندند. اینها البینا کمالالدینوا، سرگئی بابیکوف، نظام سنگف، شیرالی بازاروف، نعمت‌الله اسرانقولوف، شیرالی دوستیف، علیشر چنگیزوف و کاترینا اسماعیلوا. و اکنون 6 نفر مسابقه را ادامه می‌دهند برای مدال‌های المپی. و چنانکه گفتم انور یونسوف 20 آگوست در چهاریک فینال رقابت خواهد کرد، 17 آگوست دلشاد نظرف گوزانداز معروف ما در سبقت نهایی همراه 11 نفر دیگر برای مدال‌های المپی مبارزه خواهد بود، 18 آگوست شاگرد او گالینا میتیایوا در کورس اندوزی بین زنان رقابت خواهد کرد، 19 آگوست جهان قربانوف مشتری دیگری تاجیکی در دو قوازمایی تشینه غالب آمده است در چهاریک فینال با ورزشکار قزاقستان یرکی بولان شینالیف رقابت خواهد کرد، ویتالی کاریاکین در کشتی طرزی آزاد در وزن 160 کیلوگرم روز 19 آگوست را رقابت شروع میکند و نهایت 21 آگوست یوسف عبدالسلاموف پهلوان معروف در کشتی آزاد در وزن 184 کیلوگرم رقابت خواهد کرد.
تشکر همکار ما نظرالله لطیف بود که از شهر پکین از جریان بازی های المپی تابستانه با ما صحبت میکرد. و شنوندگان عزیز، در همین جا میرسیم به پایان مجله شامگاهی شنبه 16 آگوست. من میرزا سلیم پور که تا اینجای برنامه شما رو همراهی میکردم با جمع شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خداحافظی میکنم. اما برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک پاران ترانه همکارم سلیم ایوبزاد با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. موچوی رادیوی آزادی بمونید.
جان مرا.